أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. خب، به همه برادران و خواهران عزیز، ایام پربرکت و پرفروغ دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و قرار گرفتن در آستانه روز عزیز و بزرگ 22 بهمن رو تبریک و تهنیت عرض میکنم، همچنان که عهد داده شد این جلسه به مناسبت مطالبی رو در این باره خیلی کوتاه عرض کنیم که ما هم عرض ارادتی کرده باشیم به این حادثه بسیار بزرگ زمان. پایان جلسه گذشته نکته ای خدمت عزیزان تقدیم شد، خیلی کوتاه، از همون منظر با یک توضیح مختصری مطالب رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، حالا جلسه ما بیشتر یک جلسه، حالا به تعبیر خودمون، مثلا سلوکی و اخلاقی و امثال این هاست. بنابراین از این زاویه میخواییم به موضوع نگاه کنیم، ولی خب از زوایای مختلفی میشه مسئله رو مطرح کرد. از زاویه اخلاقی، موضوع انقلاب اسلامی که مطرح میشه دو وظیفه بسیار بسیار بزرگ بر عهده همه مؤمنین قرار میگیره که این دو مسئله رو باید بهش فکر کرد و یاد کرد. مسئله اول عبارت است از وظیفه صبر، مسئله دوم عبارت است از وظیفه شکر. قرآن کریم این دو وظیفه رو در ارتباط با تحولات بزرگ و عظیم سرنوشت‌ساز تاریخی که در قالب یک نعمت عظما و متفاوت به اهالی اون روزگار تقدیم میشه، در قالب صبر تکامل یافته و پیشرفته و شکر تکامل یافته و پرورش یافته و پیشرفته مطرح میفرماید، چنان که در اون آیه کریم میفرمود: ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب، ملاحظه میفرمایید این مسئله صبار و شکور در کجا مطرح شده؟ در ارتباط با ایام الله، مصداق ایام الله چیه؟ عبارت است از اون تحول بزرگی که با این ترکیب بیان شد: خروج از ظلمات به نور. خروج از ظلمات به نور مصداق ویژش چیه؟ نجات یک امت، یا فراتر، از جهنم نظام فرعونی به بهشت نظام الهی. این اون نعمت عظماست. اون قطعه ای که این خروج از ظلمات به نور درش اتفاق افتاده، یعنی اون مقطع اصلی این تحول، ازش تعبیر می شود به ایام الله، یعنی اون روزها. اینجا روز منظور خود روز در برابر شب نیست دیگه، یومه، یعنی اون قطعه زمان. اون قطعه زمان از نظر ظرفیت به گونه ایست که باید نسبت داده بشود به پروردگار متعال، میشه ایام الله، روزهای خدا. اینجوری روز خدا برای یک امت و برای یک جامعه اون روزی است که از ولایت شیطان که ظهور عینی اجتماعی و سیاسیش می شود طاغوت، مصداق ویژه تاریخیش در منظر قرآن کریم می شود فرعون و آل فرعون و دستگاه فرعونی، از اون شرایط نجات پیدا بکنه، اون بالاخره ولایت طاغوتی به عنوان اون مانع اصلی و بزرگ تکامل اثر راه برداشته بشه، این جامعه بیاد ذیل ولایت الهی و نظام الهی قرار بگیره. خب این روزها می شود روزهای خدا، ایام الله. این تحول یه تحول عادی نیست، لذا نسبت داده میشه با خود پروردگار متعال، میشه ایام الله. اون چه که در ایام الله اتفاق افتاده عبارت است از نزول بزرگترین نعمت الهی بر یک امت. لذا گفت اذکروا نعمت الله علیکم، در مصداق تاریخیش این نعمت بزرگی است برای شما، چنان که موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به قوم خودش وقتی که داره به این دستور الهی عمل میکنه، دو تا دستور داشت. دستور اول ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، رهبری کن، قیام کن، حرکت کن، انقلاب کن، مردم رو از ظلمات به نور ببر، ظلمات ولایت طاغوت به نور ولایت الهی. این مأموریت اوله. مأموریت دوم اینه که این اتفاق بزرگ رو همیشه در ذهن و فکر و جان اینها به صورت برجسته زنده نگه دار. این میشه وظیفه دوم. و ذکرهم به ایام الله. بنده اینطور میفهمم با این فهم قاصر، اینجور متوجه میشم که پاسداشت، نگهداری، تداوم به اندازه اصل این تحول که خروج من از ظلمات الى نور هست اهمیت داره، اگر نگیم اهمیتش بیشتر. لذا اون فصل اول اگر اخرج قومک من الظلمات الى النور، اون خروج، اون تحوله. فصل دوم ذکرهم به ایام الله کنارش، چون اون ایام خروج از ظلمات الى النور برای جامعه، حالا چه جامعه کوچک باشه مثل قوم بنی اسرائیل، چه جامعه بزرگتر باشه، چه در سطح جهانی باشه، فصل دومش اینه ذکرهم به ایام الله. خب این ذکر ایام الله سبب میشه دو عنصر تقویت بشه، یک عنصر صبر، دو عنصر شکر. اگر در جامعه‌ای که این تحول درش رخ داده و این نعمت برش نازل شده و اون روزهای خدایی برش محقق شده، اگر این دو عنصر در این جامعه، در افرادش، در گفتمان قالبش، در ساختارهاش، در سامانهاش جریان پیدا کرد، عنصر صبر و عنصر شکر، و پرورش پیدا کرد در اون حد که صبر بشه صبار، شکر هم بشه شکور، اگر به این حد رسید، این جامعه لیاقت داره که این نعمت براش حفظ بشه، اولا توسعه پیدا کنه و رشد پیدا کنه، ثانیا این قاعدش. خب یک مصداق هم اینجا الان به طور عینی مطرح میشه تو همون نمونه تاریخیش، در نمونه تاریخیش که ماجرای حضرت موسی و فرعون و قوم بنی اسرائیل، تقریبا هم میشه گفت که ضرب المثل قرآن کریم در تحولات تاریخی، تحولات بنیادین و نوع رفتاری که باش شده، مثلش ماجرای موسی در جبهه ولایت الهی، فرعون، آل فرعون، دستگاه فرعونی در ولایت طاغوت، و قوم بنی اسرائیل به عنوان مظهر عبرت برای همه تاریخ در نوع مواجهه که در قوم بنی اسرائیل دو عنصر صبر و شکر آسیب دید، کاهش پیدا کرد. در موضوع صبر مثال اینه که گفتن لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر، گفتن بابا موسی ما قیام کردیم برای خیار، برای سیر، برای پیاز، برای عدس، و کجا تو در درگاه الهی آدم مقربی هستی، برو دعا کن، حال ما اینجوریه که لن نصبر علی طعام واحد، ما با یه غذا که نمیتونیم صبر کنیم، ما سفره متنوع میخواییم، به شکم ما برس، ادعو لنا ربک، برو برای ما پیش خدا پروردگار خودت دعا کن. اینجا هم لطیفه، چند جا اینا میگن ربک، این خودشونو کنار میکشن، یکیش اینجاست. حالا این صبر در محور شکم و بهرهای اینجوریست، یه جای دیگه هم با کنار میکشن، همین کم صبریه، میگن ما نمیتونیم اینجا وارد درگیری بشیم، اذهب انت و ربک فقاتلا، تو باز ببینی ربک، نمیگن مثلا رب ما، این لطیفه، اذهب انت و ربک فقاتلا، تو با خدای خودت برید اینجا درگیر بشین، قتال رو انجام بدید، کار که تمام شد ما رو خبر کن، انا هاهنا قاعدون، جای ما خیلی خوبه، ما همجا نشستیم، ما حال درگیری و چالش نداریم. لن نصبر در شکم و برخورداری ها و شهوات، لن نصبر در مواجهه با دشمن، و این که بریم خوب وظیفمون انجام بخواهیم، بریم اونجا درگیر بشیم، ما صبرش رو نداریم. خب دیگه چی؟ شکرم نداشتن. باز مصداقش هست، من در مقام احساب نیستم، در مقام بیان چند نمونم فقط. شکرشون اینجوری بود که گفتن که موسا موسی. الله اکبر. گفتن یا موسی این که نشد وزش اوزینا قبل ان تأتینا، قبل از این که تو بیای که ما اذیت می شدیم، حالا که اومدی یعنی قیام کردی تو پرچم گرفتی که بازم که داره اذیت می شیم و چه خبره. این معناش این بود که این قوم، این جامعه نتونسته در موقف ذکر و ایام الله قرار بگیره، که نه صبرش متناسب با اون تحول و مسئولیت‌های ذمیمشه تحملشو نداره، نه شکرش هماهنگ با عظمت نعمته، هیچ کدوم اینا نیست. چون از هر دوی اینها کم آورد، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که نعمت از اونها گرفته شد. ان عذابی لشدید از همینجا شروع شد، از همینجا شروع شد، یعنی همین دنیا از همینجا شروع شد. اینا نتونستن نعمت رو حفظ کنن، نتونستن نعمت رو نگهداری کنن، نتونستن نعمت رو برای خودشون توسعه بدن. اینه نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مثلا یه قلمش این بود، گفت باشه حالا برید یه 40 سال بچرخید ببینیم چی به چیه. خیلی ها 40 سال سرگردانی، این عذابی لشدید ها. نتونستید قدر شناس ولایت موسوی باشید، بگیرید حالا 40 سال. این حالا رفتن سرگردان شدن، یتیهون فی الارض به تعبیره، یتیهون همینجور میچرخیدن 40 سال آوارگی، سرگردانی، سرگشتگی. شما میرفتید مبارزه میکردید، مستقر میشدید، این نظام رو سرپا میکردید، چون مانع که برداشته شد، مانع دستگاه فرعونی بود، از انجا کم اونجا هم که شما خیلی کاری نکردید، خدا نجات داد دیگه. از انجا کم یعنی الله تبارک و تعالی، من آل فرعون، خدای متعال اونجا شما رو نجات داد دیگه. نعمت الله علیکم، پس مانع رو برطرف کرد. حالا دیگه شما میادید میدان، یه کاری میکرد. نمیخوام حالا احوال قوم بنی اسرائیل رو براتون تحلیل کنم. و کاش این اتفاق بیفته، یعنی ما بر اساس ماجرای حضرت موسی علیه السلام در قرآن و قصه بنی اسرائیل، این تحلیل جامع تاریخی مبتنی بر سنت‌های الهی رو بهش برسیم. این از اون تفسیر موضوعی های درجه یک مورد نیاز قطعی امروز ماست. در سلسله ایست دیگه بهش رسید، کار داره، به کار شاید حداقل یک سال جلسه هفتگی حداقل میخواد، یعنی 50 تا بحث حداقلش، هنچه بحث پروپیمون هم میخواد. اینه قرآن اصلا رها نمیکنه. دیدید شما از همین سوره مبارکه بقره، از همین اول فوری میره سراغ بنی اسرائیل، موسی، بنی اسرائیل، فرعون، چه بعد دیگه ادامه میده تا عکس بسیاری از سوره های قرآن، هر جا به مناسبت اومده طرح مسئله شد اینجوری. حالا این رو داشته باشید، این تو پرانتزه، من برگردم سریع سر بحث خودمون. خب این خروج از ظلمات الی نور بزرگترین تحولی است که ممکنه در زندگی انسان رخ بده. ظلمات در فرهنگ قرآنی مصداق اعظمش ولایت طاغوته. اصلا کار طاغوت نور زداییه و تولید ظلماته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این کارش. و سمت دیگرش هم مصداق اعظمش ولایت الهی است، در اون ولایت الهی در سمت نور، الی نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. اینم درست نقطه ما. با این توضیحی که من عرض کردم، مطلبی که برای عزیزان واضح شد اینه که اگر برای یک جامعه این تحول بزرگ رقم خورد، هم در مسیر تحول و اون رخداد عظیم دو عنصر صبر و شکر با هم دیگه میتونه پیش ببره، که این صبر اینجا معنای فراخ داره، صبر در جهاد درونی و اکبر در برابر خواهش‌های نفسانی، این صبر، و صبر در جهاد اصغر یعنی مواجهه با میدانی با عناصر فرعونی و شیطانی و طاغوتی درگیری، و صبر در ساختن اون نظام جایگزینه که خیلی صبر میخواد از اون کار که با همه این موانع درونی و موانع بیرونی باید دائم چالش کنه تا بشه اونی که باید بشه. اگر صبر کم بشه نعمت بر میگرد، اگر جامعه صبرش کم بشه، اونه که این اتفاق بزرگ برای اونها رخ داد، اگر کم بشه. بنابراین این صبر دائم باید در حال بگید افزایش باشه، دائم باید صبر در جامعه و در آحاد، آحاد مؤثر از اختلاف مراتبه کسی جای مهمتریه بیشتر تا افراد عادی، دائما این صبر باید بره بالا، اینقدر که اینا بشن صبار، صبار، نه صبر عادی نیست، صبر متراکم و متزاید و رو به رشد. و در محور شکر هم همینه، باید دائم در جامعه عنصر شکر مخصوصا در مواقف کلیدی و در افراد ویژه باید عنصر شکر تقویت بشه، هم در آحاد هم در گفتمان عنصر شکر هم باید تقویت بشه. این دو وقتی همزمان با هم جلو میرن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تحول به سرانجام میرسه، به مقصد میرسه، یعنی ولایت نور همه جانبه مستقر میشه و توسعه پیدا میکنه. دو، این نعمت، خود اون نعمت ولایت الهی در دل و جان و فکر و ذهن و ساختار و ظرفیت و همه جهات فردی و اجتماعی این توسعه پیدا میکنه. این قاعدش، چون شکر یک چنین سهمی داره، مثل شکر پرورش یافته که میشه شکر. خب اینو داشته باشید، این یک مقدمه خیلی حساسی بود، این عرض ما خیلی کلیدیه. قرآن کریم در آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم این مطلب رو جمع‌بندی کرد، ذیل شکر، آیه 7 دیگه، یعنی الان این ترتیبی که ما خوندیم اینجوری بود، حالا برگردم براتون خوبه. آیه اول اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب انزلناه الیک، خطاب به پیغمبر اکرم، الله اکبر، خطاب به پیغمبر، کتاب انزلناه الیک، این نقشه است که ما در اختیار تو گذاشتیم، وظیفه تو چیه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. چون اینا لطایف قرآنی داره، باشه در جای خودش. این وظیفه پیغمبر اکرم، ناظر به چه جمعیتیه؟ لتخرج، بله، الناس، لتخرج الناس، شریعت خاتمه دیگه، خاتمه نبیه، لتخرج الناس من الظلمات و النور. رب به اونها به تو اذن داد، به اذن رب معزونی در این عملیات اذن داری. این راه هم دو ویژگی داره، یکی این که عزت آفرینه، این صراط، همون صراط مستقیمه، تأمین کننده عزت. دوم راهیست که مورد پسند حمید، صراط العزیز الحمید، پسندیده است، با فطرت ها هماهنگه، اقبال بهش هست، اقبال فطری داره. چند تا آیه پشت سر هم میاد که پشتوانه جهانبینی توحیدی رو برای این حرکت و سیر معرفی میکنه، تا میرسه به نمونه تاریخی. خدای متعال به اینجا که رسید، یک چی میگین شما؟ یه باز، یک سیر تاریخی، برگشت، یک بازگشت تاریخی، هنرمندو میگن چی؟ فلشبک. تو این فیلم ها اینجوری همجور داره میره، این رفعه وای میسته، یه تأمل میکنه، میره دوران کودکیش، حالا مثلا پیر شده ها، ولی میره دوره کودکی، بعد اونجا یک درنگی میکنه، یه برداشت میکنه، دوباره برمیگرده، برمیگرده سر جاش. اینجا دقیقا همینطور، این از این فلشبک ها تو جریانات قرآنی شما خیلی زیاد میبینید، برمیگرده میاد، میره تو تاریخ، از تو تاریخ میخواد نمونه برداره بیاره، همگام با سنت های الهی تطبیق شده شو در اختیار قرار بده، هم خطاب به این رهبر کل، هم پیام و الهام برای مردم، و پیام و الهامش برای مردم بیشتر مبتنی بر جنبه عبرتیش، چون این تاریخ بخشهاش به هم پیوسته است، یعنی یک زنجیره به هم پیوسته است. اگر اینجا یک قاعده رو شما بتونید پیاده کنید، بعدن هم میتونید روش ابتنا داشته باشید، همین رو اگر خواستید مسائل قبلی رو هم تحلیل کنید به شما میده. سنت الله اینه، لن تجد لسنتنا تبدیلا، یا به سنت الله، ولن تجد لسنت الله تحویلا، این تبدیل و تحویلی درش نیست، قاعده فراگیر ثابت استوار مستقر، هیچ درش تغییر و تبدیلی وجود نداره. لذا میره سراغ اون نمونه. نمونه چی شد؟ بله، لقد ارسلنا موسا، ما موسا رو فرستادیم، به آیاتنا، در کنارش هم آیات و دیگه همین کتاب و نقشه و معجزه و مفصل هم بشتدیم به آیاتنا. خب وظیفش چی بود؟ وظیفش بود ان اخرج، محدودتر بود، قومک من الظلمات الى النور، همونها، منتها محدود به چی؟ به قوم، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. آیه رو که خونده بودم دیگه بقیهش رو از هستید، و ذکرهم بایام الله. خب اینجا هم باز هم مسئله صبر و شکر با یه ظریفکاری زیبایی مطرح شد. ادامه آیه، حالا موسی بخواد عمل کنه، اولا اینا رو از ظلمات به نور که برد، یعنی اون تغییر اساسی اتفاق افتاد، این انجام شد. حالا موسی میخواد به اون فراز دوم عمل کنه که چی باشه؟ ذکرهم بایام الله. چی میگه؟ و اذ قال موسی لقومه، حالا موسی داره با مردم صحبت میکنه. چی گفت به مردم؟ گفت اذکرو اذکرو نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اینم ذکرون به ایام الله جینه دیگه. یادتون بیاد خدا شما را از فرعون، از آل فرعون، از دستگاه فرعون، از نظام فرعونی، از سیستم فرعونی نجاتتون داد. انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، به انواع و اقسام بدترین رنجها و شکنجها جسمی و نمیدونم روانی و فکری و اجتماعی و خانوادگی، همه چیز شما رو مبتلا کرده بود. دو قلمش هم اینه، دولت بهون ابناکم، پسرای شما رو سر میبرید، یستحیون نساءکم، خانوماتون هم نگه میداشت، اونا رو برای اینکه نسلتون قطع بشه، خانوما رو برای اینکه به کنیزی ببرن و انواع و اقسام سوء استفاده ها رو از اینا داشته باشه. این دستگاه فرعونی بود. حالا اینجا ما یک بیاناتی داریم ظریف بماند در جای خودش که اصلا دستگاه های فرعون صفت کارشون همینه. مثلا نگاهشون به زن تمام تاریخ همین بوده، نگاه کامجویی و سوء استفاده و تحقیر همیشه این بوده، چه در جاهلیت کهنه چه در جاهلیت مدرن، همیشه این مسئله زنان یک مسئله اساسی همیشه. در محور ابنا هم اونو کارشون اساسا ذبحه یا ذبح جسمیه، شبیه اون کاری که فرعون میکرد، اصلا خلاص نامرد سر هم میبرید، مثلا داعشی های زمان خودم اینجوری بوده کار. در قرآن میگه ذبح میکرد، هم ذبح فکری اعتقادی اخلاقی، ذبحشون بود، یه بلایی به سرش میاره که انگار نه انگار هست، هیچ در اختیار. این وقتی شد عبد شهوت و این چیزا شد، یه کسی ذبح شده است دیگه، این دیگه چه به درد بود، انسانیت درش ذبح میشه، یا خودش رو ذبح میکنه یا باز خودش رو، انسانیتش چی درش نمیمون. بگذاریم خب اینا رو یادتون بیاد، این آل فرعون اینجوری بود. خب خدا شما رو آزاد کرد، انجاکم، شما رو آورد در ولایت الهی. من یه چند روزی دارم به این فکر میکنم که این جمله بعدی ادامه صحبت موسی علیه السلام یا سخن خدای متعال این وسط کاشته شده. آیه بعدی رو که دقت کردم، شما این آیه رو اول ببینیم، آیه اینه اینجاست، و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و اذ تعدن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب ادامه آیه چیه؟ آیه بعدی، و قال موسی، خطاب به قومشه، ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا، بعد به مردم میگه مردم اگر شما همتونم کفر ببردید، همتون کفران نعمت کنید، کافر بشید، شما و هر کی که رو این کره زمین هست، و من فی الارض جميعا، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، گرد جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خب بشید، چیزی در دستگاه الهی خللی به وجود نمیاد، خودتون رو محروم کردید. این جمله بعدیه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که به نظرم آمد نه این جمله مال خداست، سخن به واسطه موسی نیست. اینجوری فهمیدیم ما. حالا ممکنه یک کسی طور دیگه دریافت کنه و من اینجوری متوجه شدم این فرق میکنه جنسش. لذا و قال موسی اونجا رو سواش کرد. بله آیه بعدی سوا کرد. بله ادامه صحبت دیگه برای چی بگه و قال موسی؟ موسی داشت میگفت دیگه. یعنی نه، حالا ما گفتیم و از تعذن رب بکن و این شکرتم و این جنبندی مال ما بود. حالا بشنوید ادامه حرفای موسی علیه السلام رو. موسی قبلا داشت صحبت میکرد، حالا ما گفتیم، حالا دوباره موسی داره میگه علیه السلام. ما اینجوری فهمیدیم که با سیاق این آیات این سازگاره. اگه این هم باشه نتیجه چی میشه؟ شما ممکن بفرمایید شیخنا مل فرق بین هازازه، چه فرقی داره؟ حالا بگیم اینو موسی گفت یا بگیم خدا گفت، خیلی فرق میکنه. از نظر تأکید یه چیز دیگه میشه. شبیه اینم در قرآن داریم، نمونه‌ای داریم که همین طور میشه. یه دفعه وسط یک جنبندی اتفاق میفته. بله و از تعدن رب بکن به صورت خاصی هم گفته شده، با یه تشریفاتی هم گفته شده، فراخان اعلام الهیه، یک اعلامه. و از تعدن رب بکن تعمیم داده رب شما. رب قبلا گفتیم یعنی چی؟ ترکیبی از سه نام، نام خداوند، یک خالق، دو مالک، سه ولی. این سه رو هم که جمع میشه چی؟ رب. و یه تعدن رب بکن لئن شکرتم لعزیدم مکن و لئن کفرتم. حالا جالبه اینجا که میگه لئن شکرتم با برمیگرده از قول خدای متعال به صورت نسبت شخصی با یه لطافتی این مسئله رو اعلام میکنه. لا عزیدن نکم، که نفرموده لا عزیدن نعمتکم، قبلا هم اینو یه وقتی گفته بودم، بلکه لا عزیدن نکم. یادتونه اونجایی که گفتیم و یا من شکره فوزن به شاکرین، دعای چندون بود؟ صحیفه دعای 11 هم. اولین دعایی که تو این جلسه خوندیم یک سال خورده یه قبل خوندیم، این دعا بود، دعای 11 هم. چی بود؟ یا من ذکره شرفون لذاکرین و یا من شکره فوزون لشاکرین و یا من طاعته نجاتون للمطیعین. اونجا به مناسبت که چند جمله راجع به شکر گفتیم و از جمله این، چون مشهورترین آیه شکر در قرآن کریم آیه 7 سوره مبارکه ابراهیمه، همین آیه و از تعذن رب بکن. منتها داداشون اینجا سخن از باغ و راغ و مسکن و همسر و مشروبات و مأکولات و منکوهات نیست. آیه شکر در قرآن کریم با این ویژگی ها در موضوع ولایت الهی است، در شکستن دستگاه فرعونی و طاغوتی و جایگزینی و استقرار ولایت الهیه. اینجا میگه و استعذن رب بکن لئن شکرتم لعزیدن مکم، یعنی برید سراغ نعمت اصلی، اونه که مسئله شکر دربارش محوریت داره و موضوعیت داره. همه نعمت ها شکر میخواد. تو همین سوره ادامهشو برید جلو، برید میرسید اینجا که میفرماد و این تعدو نعمت الله، بله لا تحصوها، نعمت خدا که فرمان غرق نعمتیم. به همین خاطرم هرچی هم شما بخوای شکر بکنید از عهدش بر نمیاد، چه زبانیش چه عملیش، هیچ مدلیش امکانش نیست برای و میرسه به مقام عجز از شکر. خب عجب بحث تحلیلی قرآنیه مبتنی به فلسفه تاریخی سنت الهیه، عجب بحثی شد. اینو داشته باشید. پس این آیه شکر اینجاست. ذیل کدام نعمت؟ اعظم نعمت ها. اعظم نعمت چیه؟ ولایت الهی. اعظم نکبت و مصیبت چیه؟ ولایت طاغوت. من یه جمع‌بندی لطیف قرآنی دیگه هم بهتون بدم. اینا چی میگید شما؟ میگید اون کد چیزای خاصه دیگه، ایناست. همینجا بهتون بدم و اون اینه. در فرهنگ قرآن کریم بدونن دوستان، اعظم معروف ولایت الهی است که ام المعروفه و اعظم منکر ولایت طاغوته. اینه، چون اون ام منکراته. ام منکرات ولایت طاغوته که دیگه تمام منکرات بفرمایید اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و تربیتی و سیاسی و همه چیز از توش میریزه بیرون. ولایت الهی هم مادر همه معروف هاست که وقتی بیاد با خودش همه رو میاره، همه معروف ها رو با خودش میاره. لذا همیشه در تمام تاریخ دعوا سر چی بوده؟ دعوا سر ولایت. آقا تمام تاریخ دعوا سر ولایت، یعنی بین دو قطب ولایت الهی و ولایت طاغوت تمام تاریخ دعوا سر همینه. اون گرانیگاه و نقطه‌های چالشی و مرکزی تاریخی، هر وقت ولایت طاغوت مستقر شد، اون قوم و اون جامعه و اینا رو نکبت گرفت، بیوستش. هر وقت ولایت الهی غلبه کرد، این درگیری تمام نمیشه تا یه روز. تا یه روز، یه روز تمام میشه. اون روزیست که فرمودن اگر روز پایانی این عالم هم باشه، لطول الله و ذالک الیوم، خدای متعال اون روز رو دیگه کش میده. روز آخر عمر این عالم هم اگه باشه، اون رو طولانی خواهد کرد تا این بشه که و اشرقت الارض به نور ربها، رب الارض ای امام الارض، به نور ربها بشه اون روزی که باید بشه، اون وعده الهی عمل بشه که چیه؟ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب جمع‌بندی کنیم، بیم در فی زمان نا حاضا. البته شما الان اومدید، یعنی با این بحث همش داشتید میچرخیدید تو زمان خودمون. قرآن اینجوریه دیگه، تازه است، هر وقت تازه است و تازه ها داره. حالا میام تو زمان خودمون. الان برای شما همه اینا مصداقهاش تعریف شد، چالشهاش تعریف شد، اون ستونهای اصلی تعریف شد، همه چیز روشن شد، ایام اللهش معلوم شد، ذکرش معلوم شد، صبرش معلوم شد، شکرش معلوم شد، همش برای شما الان واضح شد. اما من یه چیزی میخوام بهتون میگم و اون اینه. ببینید دوستان، ما در تحلیل انقلاب اسلامی دچار اشتباه نشیم. انقلاب اسلامی که اعظم نعمتها در زمان ماست، اعظم نعمتها در زمان ماست طبق نص قرآنی که الان براتون مرور کرد، این رو شما ابعادش رو، عظمتش رو اگر بخواید درک بکنید، باید خودتون رو مجهز کنید به یک دید کلان نگر و فراگیر. این عین جمله رهبره خردمند و عالی قدر و ژرف‌اندیش ماست. به چه نگاهی باید خودتون رو مجهز کنید؟ بدون این نگاه کلام نگر و فراگیر، هر تحلیل جزئی خودش یک حجابه. تحلیل‌های جزئی نه تنها پیش برنده نیست، بازدارنده هم هست. مثلا الان یک کسی فارغ از تحلیل جریان شناسی تاریخی بیاد شروع کنه وضعیت مثلا اقتصادی جامعه امروز ما رو به صورت یه برش تحلیل کنه، بخواد تحلیل کنه، عیب نداره. یه نگاهی هم بهترش اینه که یه کمی بره عقب، وضعیت مثلا اقتصادی دوران ستمشاهی رو مثلا مطالعه کنه. آیا موفق شده به نظر شما؟ تو حوزه فرهنگیش، تو حوزه اجتماعیش، تو حوزه سیاسیش، نگرش جزئی نگر کار دست ما میده، مخصوصا اگر هرچی جزئی تر بشه. من یه مثال دارم، چند بار براتون گفتم چون مثالش خیلی شیرینه. مثال شیرینش اینه که گفتم خدمتون یه وقت پیر مرده اومد خدمت آقا، این دستاشون زده بود بالا، وضو گرفته بود، همین گرد و غبار سفر و اینا رو لباساش نشسته بود، من بود از روستاها دهاتای دور دست آمده، همینجور وضو گرفته بود، این یه دفعه اومد وارد شد. اون زمان مال چند سال پیشه دی آقا نشسته بودن رو زمین، ما هم دوره ایشون حلقه زده بودیم، یه 10-15 نفر وارج، یک سلام بلندی کرد بدون اعتماد به اینه که اینجا نشستن، مستقیم رفت جلو محضر آقا، دو زانو نشست رو به روی آقا رفت نشست، همجور جا خورده بودن و یه تعجب میکردن این کیه، چجوری اومده تو، چرا اینجور داره مثلا این کند رفتارهای من چون مثلا یه خود بیعدبانه و اینا به نظر میرسید دی. بعدش جالبتر شد، شروع کرد سر آقا داد زدن، داد و فریاد، جدی ها آقا، هی میگید اسلام، هی میگید اسلام، کدوم اسلام، اسلام کجا، کدوم اسلام، شروع کرد اینجوری صحبت کرد. چون مثال شیرینی بود یادم اومد، گفتم خیلی من حسابی آقا من جوی با همون بردباری و اینا هی میدون دادن، این هی گفت. خب آقا فرمودن که خب مشکل اسلام رو بگیم چی شده، بابا از کجا میای، چیه قصدت و اینا، گفت آره از فلان دهات میام، از فلان مثلا استان، بله اونجا یه مشکل ملکی ما پیدا کردیم، رفتیم دادگاه، خلاصه دادگاه ما رو محکوم کرده، حق ما رو گرفته. آقا فهمدن عجب، پس مشکل اسلام معلوم شد چیه. با اسلاما یعنی مشکل زمین مثلا ارثی من. حالا جالب بود آقا همونجا آقای محمدی بودن، فهمدن آقای محمدی این مشکل این بابا رو رسیدگی بکنید ببینیم مشکل اسلامش چیه. خلاصه مشکل اینو تعبیر منه، شما ببینید مشکلش چیه، وقت بهش ظلمی نشده باشه. بعد فرمودن خب بابا جون هر کی میره دادگاه میره دادگاه همینه دیگه، بله هر کی میره دادگاه همینه، بالاخره یکی میاد بیرون خوشحاله وقتی قاضی حکم داد، یکی دیگه ناراحته دیگه، خب لابد اونی که ناراحته همش بگه وا اسلامو مثلا، درسته اینجوری میشه دیگه. هیچی، خلاصه بعد این صحبت که تمام شد پیرمرد خوشحال شد دیگه، آروم شد. آقا فرمودن مسئله ایشون رو رسیدگی کنید، یه ظلمی بهش نشد باشه. بعد فرمودن پدر جان کی گفته اسلام، ما کی گفتیم در این کشور همه چیز اسلامی شده، کی گفته که اسلام کاملا اجرا شده، کی گفته، امام گفت، من گفتم، کی گفته؟ میخواهیم، آرزو داریم، کار داریم، به این سمت داریم حرکت میکنیم، خیلی کار داریم. تمام شد این خاطره، چه شیرین بود. حالا من دوست داشتم همونجا مثلا به اون پیرمرده بگم بابا به خانه، یا نه خانم نه، به کت خدای محلتون جرأت میکردی بری یه کلمه بگی، یه کلمه یه جمله بگی؟ حالا رو جلوی شخص اول، نه کشور ما که جهان اسلام ما، اومدی وایستادی سرش داد میکشی به همین راحتی. اونم اولا اومدی تونستی به پیشش گفتی والا چجوری این اومده بود. بعد من پرسیدم بابا این پیرمرده چجوری، چون خیلی با نمک بود صحنه، این چطور پیدا شد؟ گفت آره اومده اون جلوی در نشسته بود، بعد گفته بود که من از اینجا نمیرم، یا جنازه منو ببرین، مریضم هستم، پیرم هستم، سکته میکنم، میفتم سر دستتون، یا من بعد آقا رو ببینم. بعد اومدیم پرسیدیم، گفتن اجازه بدید بیان ببینیم کیه، چیه، حرفش چیه. اجازه دادیم اومد داخل. خیلی با نمک بودم، خیلی سهن، کاش اون سهن فیلم میشود به همین شکلی که من گفتم. آب میچکید و گرد و غبار و این کلاهای خیلی خوشگل سرش بود، از این لباسای خیلی قشنگ و اینو داد و فریاد خودسه. خیلی صحنه قشنگ. جلو خانه محلشون که نه، جلو کت خدای محلشون هم نمیتونستن یه کلمه بگن. حالا من اینجا داد میزنی. آره یه روز من توی یه دبیرستانی داشتم صحبت میکردم تهران، همین ایام دهه فجر بود، اون دورانی که میگین چی؟ اصلاحات چی چی؟ یه دوره بود افسادات چی؟ داشتیم ما صحبت میکردیم، بعد یه نفر وسط یکی از بچه ها بلند شد، آقای محترم، با همین جمله ها. میدونید این یعنی در این طرف و کلمه آقای محترم چیز دیگه، تعریض آقای محترم، اون آزادی که انقلاب اسلامی در بار انقلاب ما کردیم، انقلاب کردیم برای آزادی، اون آزادی کو نجارو اینجوری گفت، اون آزادی که ما براش انقلاب کردیم کو پس کجاست؟ ببین با همین اینجوری بل من هم خندم گرفته بود بگم به رفقا میگم یاد اون ماهیه افتادم که تو آب با رفیقش داشتن با هم میرفتن، برگشت گفت والا این همه سال ما اینجایی رفتیم آب بالاخره کجاست؟ ما در آب رو ندیدیم، کاش ما آب رو میدیدیم. گفتم داداشون عزیزم کجا بودی اون روزی که جلوی مأمور درجه چندم مثلا ساواک یا نه دولت کذا یه کلمه اگر گفته بودی معلوم میشد آزادی کجاست و حالا کجاست. بله حالا به راحتی اونم جلوی ما دارید تا فریاد میکنیم، همجور به راحتی صحبتتون میکنیم، یه آزادی کو. خیلی جالب بود اون آزادی کو. بگذرم، داشتم اینو میگفتم خدمتتون که نگاه جزئی‌نگر بدون داشتن نگاه کلان و تحلیل کلان پیش برنده نیست، یا به شایستگی پیش نمیبره، یا اصلا پیش نمیبره، یا بازدارنده است. نگرش های جزئی با برش های جزئی در تحلیل وقایع اجتماعی، مثلا یک کسی الان همین کاری است که تو دانشگاه های ما اینا انجام میشه، مثلا شروع میکنن یه پدیده رو، دیدید مثلا توی منطقه خاص توی دانشگاه با همین روش های علمی روز مطالعه میکنن و بعدم تحلیل داده ها رو میگیرن و بعد ضرب و تقسیم میکنن و تحلیل میکنن و از توش یه پایان نامه هم درست میکنن و اسمش هم میذارن کار علمی. لابد از دل اون کارم در میاد که وضع ما بدتر شد، اقتصاد ما بدتر شد، دیدید این چیز از توش در میاد. وای چقدر تاریک است، وای چقدر اوضاع بد است، از دل این همین تحلیل های اینجوری در میاد و ایراه میشه خیلی وقتا. این خوبه اما با یک فرض که تو نگاهه کلان رو داشته باشی. اون تحلیل مبتنی بر سنت‌های الهی و فلسفه تاریخ و جریان شناسی تاریخ رو داشته باش. بعد حالا تحلیل‌های جزئی خوبه، یا آسیب شناسانه است، یا یه جا امید بخشه، یه جا هشدار دهنده است، اینا خوب میشه در دامنه اون تحلیل. ولی بدون اون تحلیل کلان کارت زاره. من یه مثال دیگه هم میزنم، همیشه میگم بله، حکایت ما و انقلاب اسلامی در نگاه ها، نگرش های جزئی، نگاه خیلی از نزدیک. دیدید نگاه وقتی خیلی نزدیک میشه میشه حجاب، یه نوع کوریه دیگه خودش. حکایت بچه های دماونده و قله دماوند، از خودمونم مثال میزنیم، میگم آقا ما بچه های دماوند، شهرستان دماوند، مثلا خود شهر دماوند، هیچ وقت قلهی به نام قله دماوند رو نمیبینیم. اصلا قله نمیبینیم ما، خیلی نزدیکیم به قله. چرا نمیبینیم؟ چون خیلی نزدیکیم نمیبینیم، اصلا نمیبینیم. یک رشته کوه هست جلوی ما کشیده، بهش میگن ماز، مثل اینکه جلوی ما کشیده شده، این بین ما و قله است. بچه های لاریجان و پلور و رینه و اینا که تو دامنه یه قله زندگی میکنن، اصلا تو دامنه یه قله زندگی میکنن، اونا هم قله رو میبینن، یه چیز کج و موج و خیلی کوچیک و این هم جالبه، خیلی نزدیکن، یه صخره‌ای میبینن، این صخره نمیذاره قله رو ببینن. دیدشون دید محدوده. تو اگه میخوای قله دماوندو ببینی باید ارتفاع بگیری، ارتفاع بگیر و ببین. سواری هواپیما بشید تو مسیر تهران مشهد، بعد میبینید که بله ابر همه جا رو گرفته. این آخرین صحنه‌ای که من دیدم از قله این بود، از قله نماوند همه جا رو ابر گرفته، یه ابر متراکم، از وسط ابرا، از وسط ابراوی سری بلند شده، بسم الله، به های قله دماوند، فراتر از ابرها قله است. اما اونی که تو رینه زندگی میکنه میگه اینه، این قلهی که شده نماد ایران اینه، همینیست که ما داریم توش پایین زندگی میکنیم، که خبری نیست که این اصلا، حتی قشنگم نیست، میگه حتی قشنگم نیست. بعد ارتفاع بگیری، وقتی ارتفاع گرفتی میبینی اصلا هماورد نداره، چون میتونی مقایسه کنی، این ور رو میبینی، اون طرف رو میبینی، کوههای دیگر رو باش میبینی، مقایسه میکنی، الله اکبر، اینه این قله دماونده. نگرش کلان امکان مقایسه میده، امکان تحلیل محیطی میده، امکان تشخیص ارتفاع رو به شما میده. اینه، این نگرش کلان، اینو میخواد. بعد ارتفاع بگیری و تماشا کنی، یه باید خود فاصله بگیری و تماشا کنی. این ارتفاع همون تحلیل کلان نگره، ولی این قله با عظمت انقلاب رو که از سرسنگ ها فاصله، دل از خلاصه مؤمنان و از مردمان آزاده جهان برده، برای اون کسی که تو دامنه زندگی میکنه خیلی ممکنه لذت بخش نباشه، تازه ممکنه احساس ناراحتی هم بکنه، گاهی تو سرش هم میزن آقا این بود مثلا انقلابی که ما کردیم. چرا؟ چون تو زندگیش در اذیت میشه، احتمالا تو یه اداره رفته، آره دیگه، اونجا بهش جواب سربالا دادن یا احیانا رشوه خواستن، تحلیل میکنه کل ماجرا رو، میگه این بود، میگه آقا این بود اون انقلابی که میگفتیم، اینا ما داریم رشوه بدیم، مثلا فلان جا فلان معصیت اتفاق افتاده، فلان خانوم مثلا فلان آقا بی عفتی کرده، بی عصمتی کرده، یا فلان مسئول برده خورده. دیده چجوری تحلیل میکنن؟ این تحلیل های جزئی خیلی خطرناکه. حتی جنبه مثبتش هم خیلی، مثلا ما بیایم فقط مثلا بعضی موفقیت های علمی، موفقیت های مثلا اقتصادی، موفقیت های فرهنگی رو برجستش کنیم تعریف، خوبه، ولی کام رو شیرین نمی کنه، مگر اینکه مستظهر به اون نگاه تاریخی باشه. اینو اصل عرض من این بود که میخواستم بهتون بگم، وقتی اینجوری نگاه کنید، وای وای وای، بعد میگه خدای من نگه میتونم برای ثانیه های زندگی تو این روزگار آیا مگه میتونم شکر کنم؟ نمیتونم ثانیه هاش و یه نفس کشیدنه تو این روزگار و تو این نظام آیا میتونم شکر کنم؟ میگه نمیتونم شکر کنم. ساعت و امام عدل افضل من عبادت سبعین سنه. بله یه ساعتش میشه مقایسه کرد، زیر این پرچم داری زندگی میکنی. اینجا رو آقا که خواستن تبیین کنن اسمشو گذاشتن، تعبیر شناخته شده است، یعنی پیچ تاریخی. یعنی ما داریم از یه پیچ تاریخی عبور میکنیم، از اینجاست، یعنی ورود به یک عالمی دیگر، یه تحول دیگه. ویژگی این زمانه ما هم اینه که جهان که داشت به سمت کفر و شرک متراکم میرفت یه دفعه ریل عوض کرد، حالا داره به سوی معنویت و خدا پرستی میره. و امروز که به شما خبر میدن آقای ما نامه نوشته به جوانان آمریکای شمالی و اروپای غربی، بعد میگن قرآن نگفت، آقا که نگفتن که بیاید مسلمان میشید، ما گفتن بیاید مسلمان میشید، نه گفتن اسلام را از منابع اصلیش مطالعه کنید. تو اون بایکوت خبری و تو اون سانسور شدید، با اون بستری که انقلاب اسلامی فراهم کرده تو عالم، این میره، این پیام میچرخه، نتیجهش این میشه که گفتن قرآن شد پرفروش ترین کتاب در آلمان، در فرانسه. یعنی اصلا پیدا نمیشه، یه دفعه نایاب شد. بله اون کسی که دلش برای ولایت علوی لک زده بوده به لحاظ تاریخی و این تحلیل کلان رو داشته باشه و بعد بفهمه اون جمله رو که ما گفتیم که ایران اولین قطعه از فدک و زهراست که آزاد شده به عنوان مقدمه‌ای برای آزادسازی کل عالم و قرار گرفتن زیر پرچم ولایت الهی، اون یه حس دیگه ای داره، کارش یه جور دیگه است. زهرایی، ولی اجازه بدید این جمله پایان این جلسه من باشه و برید خودتون رو محاسبه کنید. حاسب و انفسکم، همه دارن خودشون رو محاسبه کنن. اون وقت چه این کسی زهرایی درس میخونه، زهرایی خودسازی میکنه. من یه جمله میگم فدک، تو یه چیزی میشنوی، اون شعور مرموز ولایی تو این فعال میشه. این جمله که ما میگیم جمله دیگه است دیگه. ایران اولین قطعه از فدک فاطمه است که در درخشش انقلاب اسلامی آزاد شد، به اولشه. اینجا باید پایگاه بشه، تثبیت بشه. بچه های ما اینا رو شبهای عملیات فهمیده بودن دیگه، میگفتن نه دیگه نمیذاریم، این خاک دیگه اون خاکی نیست که ازش میگفتن مرز پرگ و هرچی چی یه چیزایی میگفتن اون قدیما، که وقتی میخواستم روش حمله کنه حمله بشه، بگیرنش، خب بگیرن، چیزی نیست که چه اهمیتی داره. و یه زمانهایی در دوران نمونم قاجار و در قبلش و اینا میومدن گرفتن، نه مگه این افغانستان جز این خاک نبود؟ گرفتن. مگه این تاجیکستان، مگه این آذربایجان شوروی، مگه اینا جز خاک ما نبود؟ اینا رفت دیگه. اما یه روزگاری شد فرق کرد، گفتن آقا این خاک فدک فاطمه است، یه آزاد شده، مقدسه، ما زهرایی ازش دفاع میکنیم. چون اسم فاطمه میاد تمام غیرت شیعه اینجا طلوع میکنه، همه یه غیرت، اسم مادره، نه دیگه نمیشه، خون میخواد، بخواد چقدر میخواد، هر چقدر میخواد. این دیگه ولایته، این مرز ولایت الهیه، اینجا ما وای نیستیم. بحث خاک نیست، بحث خاکه، یه چیز دیگه هست. اینه لازم خون میخواد، ولی یه وجبش هم نمیدیم، برای یه وجبش هم هست، یه خوردش هم که گرفته شد، خورمش هرش گرفته شد، هر چقدر بخواد سرمایه گذاری میکنیم تا آزاد بشه. اینجا برای ما گره خورده به نام مادرمونه، دیگه نمیشه. جالب بود بچه ها وقتی که وارد عراق شدن اون زمان، وارد فاف شدن، الله اکبر از این فهم، از این فهم وارد شدن، فوری اسم اونجا رو گذاشتن فاطمیه، چون عملیاتش هم ولفجر 8 بود، رمزش هم 11 بود. اونجا که رفتن مستقر شدن اسمش رو گذاشتن فاطمیه. اینجوریه دیگه. ای داده بیدون. خلاصه کلام اینه، این نگاه رو باید روش کار کن. پس الان هر کی هر جا هست باید فاطمی زندگی کنه. این عصر، عصر فاطمه است. بله، یه قومی پیام فاطمه رو گرفته. پیام فاطمه چیه؟ ولایت علی است. حرف دیگه نداره زهرا، اینو گرفته، این رها نمیکنه دیگه. روایات که والا میگن این جماعت دیگه رها نمیکنن تا برسونن به دست صاحب اصلی. روایات که اینو میگن، انشالله درایات هم همینو بگن، واقعیات هم همینو بگن. ولی این نگرش کلامه. این که شد، اگر شنیدی فلان جا اتفاق افتاد ناراحت میشی اما ناامید نمیشی. اما یه نگرش کلام نداشته باشی، گفتن فلان جا فلان کس برد خورد، چی میشی؟ ناامید میشی، تاریک میشی، صبرت کم میشه. این نگرش کلام رو میخوایم بچه ها بجنبن، دوستان بجنبن، رو این کار کنید و اینو ترویج کنید. امروز روزشه، ثانیه هاشو نباید از دست داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم تقدیم به شما در آستانه روز 22 بهمن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمك. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الهنا بفاطمة وعديها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبدماء شهدائنا وبمولانا صاحب الزمان. يا الله إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. إسلام مسلمين جمهوري إسلامي نظام إسلامي رهبره عزیزتر از جان، عزت روز افزون، کرامت بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، خفت و خاری روز افزون برشون نازل بفرما. خفت دشمنانت رو به دست ما قرار بده، نصرت اسلام رو به دست ما قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل مؤسس عظیم و شأن، شهدای عزیزی که مجاور حرمشون هستیم، شهدای عزیز هفتم تیر مجاور مقتلشون هستیم و شهادتگاهشون، با سالار شهیدان محشور بفرما. شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات روزی ما قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، به ملت ما، به ملت ما صبر فراوان و شکر فراوان کرامت بفرما. اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو جزء بهترین یاران اون حضرت، یعنی جزء بهترین یاران نایب اون حضرت مقرر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.